در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا برای کمک به حل بحران مالی اتحادیه اروپا ابراز آمادگی کرد. رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. و سازمان ملل متحد میگوید نیروهای حکومتی سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن، از شما دعوت میکنم در این نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید در این بخش خبری. نخست نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست دیروز خود با رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به حل بحران مالی منطقه یورو ابراز آمادگی کرد. آقای اوباما گفت ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد نقش خود را در کمک به حل بحران مالی اروپا ایفا کند. این موضوع برای اقتصاد آمریکا اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر اروپا مشکل مالی داشته باشد ما هم در آمریکا با مشکل مواجه خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در کاخ سفید با صدور بیانیه مشترک نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در این باره به خبرنگاران گفت ما توافق کردیم که همچنان بر فشارها بر رژیم ایران ادامه دهیم تا جمهوری اسلامی از گسترش برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد و به تعهدات بین‌المللی‌اش در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای عمل کند. در دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید، هرمان وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد حاکی است نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بر پایه گزارش این کمیسیون نیروهای دولتی در جریان سرکوب معترضان مرتکب جنایاتی از قبیل قتل، تجاوز و شکنجه شدند. کمیسیون بین المللی مستقل که هیئتی از متخصصان بیطرف است و از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور تهیه این گزارش شده بود، دولت بشار اسد را مسئول این جنایات خوانده است. ناظران مستقل انتخابات پارلمانی مصر را که دیروز انجام گرفت آرام و مثبت ارزیابی می کنند. این انتخابات که با حضور احزاب و گروه های سیاسی انجام شد، شامگاه یک شنبه با قفل شدن صندوق های رأی پایان گرفت. آن پترسون سفیر آمریکا در مصر حضور گسترده مردم مصر در این انتخابات را تبریک گفت و افزود کسانی که در این انتخابات پیروز شوند منتخب مردم مصر هستند و دولت آمریکا با آنها همکاری خواهد کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز انتخابات مصر را کاملا مثبت، بدون خشونت و با میزان مشارکت بالا توصیف کرد. همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم سوریه، نمایندگان برخی از کشورها در سازمان ملل خواستار اقدامی قاطع علیه حکومت این کشور شدند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گفت زمان آن فرا رسیده است که شورای امنیت درباره حکومت بشار اسد قاطعانه عمل کند. پیتر ویتینگ نماینده آلمان در سازمان ملل هم تحریم‌های اتحادیه عرب علیه سوریه را واکنشی به سرکوب بی‌رحمانه حکومت این کشور خواند و گفت شورای امنیت هم باید این قطعنامه را تایید کند. 9:04 بامداد در ایران. اگر دیروز موفق به شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک نشدید، از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش این برنامه باشید. کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
زمزمه تحریم نفت و گاز و انرژی صادراتی ایران نیز در اتحادیه اروپا بالا گرفت. هنوز این زنگ خطر در حال شنیدن است که بریتانیا اعلام کرد به تحریم بانک مرکزی و همه مبادلات مالی ایران خواهد پیوست. فعالیت‌های بانکی ایران و به ویژه بانک مرکزی چند روز پیش از آن از سوی ایالات متحده مصداق پولشویی اعلام شده بود. با این حال پرسش‌هایی در این باره به جاست، اینکه آیا اتحادیه اروپا واقعاً خواهد توانست با سیاستی هماهنگ به تحریم انرژی ایران بپردازد یا این تنها در حد یک بلوف سیاسی باقی خواهد ماند، و دیگر اینکه تحریم بین‌المللی بانک مرکزی چه تأثیر بلافاصله‌ای بر اقتصاد امروز ایران خواهد داشت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. بیش از هر چیز اصلا میزان مبادلات نفتی ایران با اتحادیه اروپا به چه میزان است؟ مهرداد رمادی مشاور خارجی اتحادیه اروپا در لندن و بروکسل به این پرسش این گونه پاسخ میدهد.
در مجموع اروپا یک چیزی بین 16-18% از نفت ایران رو در 8 ماه اخیر خریده و این در قیاس با سال پیش برای همین مدت فروش نفت ایران به اتحادیه اروپا یک چیزی نزدیک 120 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. ولی هنوز اگر ما تمام مجموعه اتحادیه اروپا رو بگیریم و خرید نفت این اتحادیه رو از ایران، با اینکه یک چیزی بیشتر از یک ششم نفت فروش ایران به اتحادیه نیست، ولی 40% درآمد ارزی ایران از فروش نفت از اتحادیه اروپا است. چون ایران یک مقدار قابل توجهی از نفتش رو در چارچوب قراردادهای پایاپای می‌فروشه که در اون قراردادها ارز دریافت نمی‌کنه، و از این نظر اتحادیه اروپا برای ایران به عنوان یک منبع ارزی مهم بوده.
در چنین شرایطی آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست فقدان نفت وارداتی از ایران را به سادگی جبران کند؟ احمد علوی استاد اقتصاد و همکار پیشین وزارت نفت ایران:
از جهت اینکه در مقابل زیانهای احتمالی اروپا میتونه ایمن باشه و نگرانی نداشته باشه از پیامدها، چنین چیزی امکان داره به چند دلیل. یکی اینکه الان اروپا در وضعیت رکود به سر میبره و این رکود که چشم انداز برون رفت از اون چندان روشن نیست، تقاضا برای نفت رو و به طور کلی انرژی رو کاهش داده. دوم اینکه ما میدونیم که لیبی تا چند وقت دیگه در آینده نزدیکی میتونه نفت خودش رو عرضه بکنه به بازار اروپایی، و از اون جهت که نفت لیبی نفت سبکه و به مراکز مصرف و تقاضا هم نزدیکه، اون مطلوب تر برای اروپا. از این گذشته ما میدونیم که نفت دریای شمال الان میزان تولیدش زیر ظرفیت اسمیشه، بنابراین اگر نیاز بشه میتونه اون ظرفیت افزایش پیدا کنه و اون نیازها رو بپوشونه. از این سه مسئله که بگذریم، ما میدونیم که عربستان سعودی با ظرفیت بالایی که داره این امکان رو داره که 2-3 میلیون بشکه رو عرضه بکنه و بازار نفت، بنابراین این نقص عرضه ایران رو بپوشونه.
از سوی حسن منصور استاد اقتصاد ساکن لندن نیز میگوید هم اروپا میتواند قطع واردات نفت از ایران را تحمل کند و هم ایران دچار نوسان چندانی از این رهگذر نخواهد شد.
قبل از اول ماه دسامبر یه نشست مهم در ایالات متحده همین دوشنبه سه‌شنبه برگزار میشه، نشست استراتژیک آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا، و در اونجا یه پلتفرم انرژی هم وجود داره، در اونجا مسئله مطرح میشه، ولی اول دسامبر اروپایی‌ها در این زمینه موضع میگیرن. امروز کمبود نفت وجود نداره، با وجود اینکه طی ماه گذشته یک مقداری بازار نفت تا حدود رزرو رو به کاهش بوده، با وجود این جایگزین کردن نفت ایران کار غیر ممکنی نخواهد بود، و اگر غرب حاضر باشه هزینه ها رو بپردازه علارغم مشکلاتی که داره، این کار غیر ممکن نخواهد بود. این به معنی این است که غرب خودش رو از واردات ایران بی نیاز خواهد کرد، در حالی که جلوی صدور نفت ایران گرفته نخواهد شد، برای اینکه عمده خریداران نفت ایران در واقع چین و هند و ژاپن هستند و اینها جزو تحریم کنندگان نخواهند بود.
اما خریداران عمده نفت ایران در اتحادیه اروپا چه کشورهایند؟ مهرداد مادی:
اول خریدار بزرگ نفت ایران در اتحادیه اروپا ایتالیاست و دومین اسپانیاست و سومین اتریشه. این ستا در مجموع چیزی نزدیک 320 هزار بشکه در روز در 8 ماه نخست سال 2011 از ایران خریداری کردند.
با همه این احوال باید توجه کرد که دست کم 2 کشور از 3 کشور وارد کننده عمده نفت ایران در اروپا کشورهای بحران زده هستند که ایران شرایط فروش نفت را برای آنها برخلاف دیگر صادرکنندگان بسیار تسهیل کرده است. آیا اتحادیه اروپا می تواند این 2 کشور را قانع کند که از این تسهیلات چشم پوشی کنند؟ مرتاد مادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا.
بله، این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه به خاطر بحرانی که این دو کشور داشتن مقدار قابل توجهی تونستن شرایط انعطاف پذیر از ایران دریافت کنن در نوع پرداختایی که به ایران میدن. بعضی وقتا با تاخیر دادن این پرداختا رو، بعضی زمانها موفق شدن که تخفیف بگیرن. و در این چهارچوب این سوال شما بسیار مهمه که برای اینها خیلی دشوار خواهد بود که فروشنده همراه و آسانی مثل ایران که تمام شرایط بحران اینا رو قبول کرده و با اینا همراهی کرده از دست بدن و یک جانشین برای ایران پیدا کنن.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، با توجه به همین تفاوت و شکاف منافع میان کشورهای اتحادیه میگوید
اروپا از جهت پوشش اون کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای بین‌المللی مشکل نداره، اما از اون جهت که کشورهای اروپایی دارای منافع یکسانی هم نیستن و هزینه های این قضیه برای اونها یکسان نیست، ممکنه واکنش هایی که نشون میدن خیلی یکسان به نظر نیاد. اینجاست که بحث سر این خواهد بود که چطور به تفاهم برسن برای اینکه بتونن این مسئله رو اجرا بکنن. اما صرف نظر از اینکه این تحریم ها انجام بشود یا نشود، خود اثر روانی اعلان این قضیه که در 30 سال گذشته سابقه نداشته میتونه بازارهای نفتی رو متلاطم بکنه و همچنین بازیگران عرصه اقتصادی در ایران رو هم نگران بکنه. و همین دلیل هم است ما الان بخشی از بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران رو میتونیم ارتباطش بدیم با همین مسئله و حتی گران شدن بعضی از اجناسی که در واقع از خارج به ایران وارد میشه.
برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا در هر حال به سمت تحریم نفت ایران خواهد رفت. در این صورت ایران تا چه پای زیان خواهد دید؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن.
ایران آسیب مالی خواهد خورد، برای اینکه خواهانه‌ها ایران موجودی نفت خودش رو به صورت تانکرهای شناور روی دریای مدیترانه، حواشی خلیج نگه می‌داره و اونجا می‌فروشه. ناگزیر باید ارزان‌تر بفروشه، با تخفیف بفروشه و با نسیه بفروشه و این رو برای کشورهای نظیر هند و چین و ژاپن و یونان فروش بکنه و بعد در دریافت ما به ازای اون کوتاه بیاد و هزینه‌هایی رو بپردازد به کشورهایی که وسیله نقل و انتقال این پول میشن، مثلا ترکیه. یعنی اگر باشه هندوستان پول رو قرض نفت رو بگیره، پولش از طریق ترکیه بپردازه، ترکیه درصد قابل ملاحظه ای از این رو برای خود وصول میکنه، به عنوان حق العمل بقیه رو به ایران میپردازه. ایران چون از پرداخت این نوع حق العمل ها ابا نداره، به این ترتیب این غیر ممکن نخواهد بود. درآمد ایران خواهانه‌ها افت خواهد کرد، شرایط فروش نفت ایران در دنیا دشوارتر خواهد شد، ولی جلوگیری از فروش ایران نخواهد شد، برای اینکه دنیا در انحصار اتحادیه اروپا و آمریکا نیست و جهان دیگری وجود داره، مگر اینکه این تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره که در اونجا هم تا اونجا موانع زیادی در راهه، برای اینکه چینی ها و روس ها چنین تصمیم رو تصمیم به وتوش دارن و وتو خواهند کرد.
جدای از نفت، اتفاق مهم دیگر مسئله تحریم بانک مرکزی است. تأثیر این تحریم بر اقتصاد ایران چیست؟ مهرداد مادی، مشاور خارجی اتحادیه اروپا.
خب ایران سعی خواهد کرد که دور بزنه اینو، ولی بد نیست که ما یادآور بشیم که لندن بعد از نیویورک بزرگترین بازار بورس جهانی و بزرگترین مرکز تهیه بیمه نقل و انتقال و بیمه های دریایی در جهانه و یک بار برداشتن بریتانیا از این معادله تجارت خارجی و معاملات بانکی ایران اثرات قابل توجه خواهد گذاشت و حداقل این خواهد بود که دست و پای سیستم بانکی ایران برای تامین نیازهای تجارت خارجیش بسیار بسیار بسته‌تر خواهد شد و در این چارچوب هزینه‌های تجارت ایران به طرز قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. در جامعه یک ملاقات غیر رسمی بود در مورد این مسئله بانک مرکزی که این دنباله این گرد همایی که دوشنبه منتقل شد و ما فکر می‌کنیم که تا فردا عصر مسئله بانک مرکزی ایران و میزان دخالت بانک مرکزی در پولشویی و تصمیمات اتحادیه اروپا به احتمال خیلی زیادی به نتیجه خواهد رسید.
و اگر این به نتیجه برسد، آیا اقتصاد ایران را بار دیگر در شوک تازه‌ای فرو خواهد برد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
بانک مرکزی اون حلقه مهمیه برای ورود و خروج ارز، نقدینگی و اعتبارات. با تحریم این بانک، این فرایند دچار مشکل میشه، بسیار محدود میشه. و همین الان هم که ما داریم حرف میزنیم، میدونیم که کشورهایی مثل پاکستان و هند و حتی چین و سایر کشورها از همین فضا دارن سوء استفاده میکنن، برای اینکه اون پولهایی که قرار به ایران بدن برای خرید نفت، اون رو دیرتر بدن یا به شکل پولهای بیارزش خودشون که قابلیت پایینی داره در معاملات بین المللی پرداخت بکنن. و بنابراین میشه انتظار داشت که با تحریم بانک مرکزی این فرایند، یعنی دیر کردن پرداختها و همچنین بد پرداخت کردن و یا حتی نه پرداختن، احتمالش بیشتر بشه و همه اینها هزینه‌هایی رو تحمیل میکنه به اقتصاد ایران که تا الان از رانت‌های نفتی استفاده میکرده. بنابراین باید انتظار داشت که یک تورم وارداتی داشته باشیم به خاطر همین مشکلاتی که خواهد بود و افزون بر اون اگر این تحریما باعث بشه که جریان اعتبار نقدینگی و دلار قطع بشه، در اون موقع باید انتظار داشت که ظرفیت تولید صنایع ایران و واحدهای اقتصادی از این چیزی که هست که میدونیم پایین هم هست بیشتر کاهش پیدا کنه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کنه و کمبود کالا محسوس‌تر بشه.
و حسن منصور میگوید در صورت وقوع تحریم گسترده بانک مرکزی و انرژی ایران، اقتصاد مملکت تا نسل‌ها میتواند دچار بحران ساختاری شود.
برای اقتصاد ایران بسیار ضربه هولناکی است، یعنی ضربه‌ای که از رهگذر این تحریم‌ها به اقتصاد ایران به ویژه در دراز مدت می‌خوره، ضربه‌ای است که با صرف میلیاردها دلار هزینه و با گذر نسل‌ها جبران خواهد شد. برای اقتصاد ایران سهمناکه. تحریم مالی ایران که هنوز به اون مرحله نرسیده که بانک مرکزی ایران رو فلج بکنه، لطمات زیادی میزنه برای اینکه تجارت خارجی ایران رو فلج میکنه، گشایش اعتبارهای اسنادی رو عملاً بسیار گران و در خیلی از موارد غیر ممکن میکنه، این همه بانک‌های ایران رو از کارکرد در این کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکا عملاً محروم میکنه و این خزینه است که جمهوری اسلامی ایران در ازای سیاست‌های خارجی نسنجی خودش میپردازه. به این ترتیب روی اقتصاد ملی ایران تاثیر بسیار هولناکی داره.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم، یک بار دیگه با برنامه هفتگی کارنامه. برنامه‌ای که به مسائل مربوط به 7,500,000 کارگر ایرانی می‌پردازه که با خانواده‌هاشون حدود 30 میلیون نفر رو تشکیل میدن. برنامه کارنامه با اخبار شروع میشه و پس از اون هم به یک موضوع مهم هفته می‌پردازه. سری هم به تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران می‌زنیم و یک ماده دیگه از قانون کار هم معرفی میشه. امیدواریم که بتونیم از نظرات شما شنونده‌ها و کارگرها بهره‌مند بشیم. همونطور که گفتم برنامه کارنامه رو با خبرهای کارگری آغاز می‌کنیم با همکارم هانا کاویانی.
کانون مدافعان حقوق کارگر آنچه که افزایش فشار بر فعالان کارگری در ایران نامید را محکوم کرد و خواستار پایان فوری این گونه اقدامات شد. این تشکل کارگری از برخورد برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و نوشته آنان در ظاهر از مبارزات ضد سرمایه‌داری در کشورهای دیگر حمایت کرده، اما در ایران فعالان کارگری را مورد آزار و تعقیب و زندان قرار می‌دهند. ران اوزوالد، دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از زندانی شدن علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتقاد کرد. دوره یک سال زندان علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، چند روز پیش آغاز شد. آقای نجاتی در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و او به استراحت و مراقبت پزشکی نیاز دارد. دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی کشاورزی و خدماتی در نامه اش همچنین از اخراج علی نجاتی و 5 عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتقاد کرد. ران اوزوالد همچنین خواستار بازگشت به کار این 6 فعال کارگری به سر کارشان شد. ناصر برهانی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار از موافقت وزیر تعاون کار و رفاه با حذف پیشنهاد تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران در پیشنویس اصلاح قانون کار خبر داد. به نوشته سایت قانون آنلاین، پیش از این در پیشنویس اصلاح قانون کار پیشنهاد شده بود که عیدی کارگران کاهش یابد. ناصر برهانی گفت اینکه در پیشنویس وزارت تعاون کار و رفاه چنین چیزی مطرح شود اساساً قانونی نیست. دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین با تاکید بر لزوم توجه به تامین معیشت خانوارهای کارگری و حقوق متناسب با نرخ تورم گفت حداقل دستمزد کارگران باید به واقعیت‌ها نزدیک باشد. کارفرمای کارخانه ریسندگی پرریس در پی اعتصاب کارگران این واحد تولیدی در روز اول آذر ماه 1 ماه از دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه ریسندگی پرریس در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه دستمزد و عیدی و پاداش خود در سال 1389 دست از کار کشیده بودند. کارفرمای کارخانه ریسندگی پرریس وعده داد تا روز 10 آذر ماه عیدی و پاداش سال گذشته کارگران را پرداخت خواهد کرد.
بخش بعدی برنامه کارنامه به یکی از مهمترین مسائل کارگری در هفته‌ای که گذشت اختصاص داره، یعنی پیشنویس قانون کار، تلاش دولت برای تغییر برخی از قسمت‌های این قانون و مخالفت تشکل‌های کارگری. در روزهای گذشته اعتراض‌ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار از مصاحبه‌ها و اظهار نظرها در سایت‌ها و نشست‌ها فراتر رفت و به سطح خیابون‌ها کشیده شد. نخستین اعتراض در روز 29 آبان سالگرد تصویب قانون کار صورت گرفت که صدها کارگر در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس تعداد کارگرهای معترض رو 500 نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار اونها رو حدود 2000 نفر و خبرگزاری ایلنا تعداد این کارگرها رو 3000 نفر اعلام کردند. این تجمع نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض تغییر قانون کار رو به معنی نابودی کارگرها دونستند و خواستار تجدید نظر در پیشنویس اصلاح قانون کار شدند. نکات اصلی مورد اعتراض کم شدن 9 روزه مرخصی سالانه کارگران و کاهش برخی اضافه پرداخت هاست. البته باز شدن دست کارفرما برای اخراج کارگرها هم از نکات مورد اعتراضی کارگرها بوده. مشابه این اعتراض خیابانی در شهر تبریز هم صورت گرفت.
استعفا! 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 استعفا!
خبرگزاری ایلنا در این مورد گزارش داد که کریم صادق‌زاده دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی گفته که سفره‌های کارگرها و بازنشسته‌ها خالی‌تر شده. این مقام خانه کارگر خواستار مشورت با نمایندگان کارگرها در مورد تغییر قانون کار شد. بحث تغییر قانون کار موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته هم در این جهت اقدام کردند. در همین ارتباط جوان میر مرادی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه قانون کار مصوب سال 69 هم دارای اشکالات زیادی بوده و ضد کارگری بوده میگه
اون چیزایی که الان تحت عنوان اصلاح قانون کار داره شکل قانونیش به خودش میگیره سالهاست عملا اجرا شده. به عنوان مثال وقتی قراردادهای سفید امضا رواج پیدا کرده، وقتی که کارگرای قرارداد استخدام رسمی به طرف قراردادهای موقت سوق داده شده و الان حدود 90% یا بیشتر هم از کارگرایی که قبلا استخدام رسمی بودن قراردادی هستن، قرارداد موقت هستن، اینا همون دوران عملی اصلاحاتی است که الان دارن میخوان به شکل قانونی در بیارن.
در همین حال مقام‌های دولت احمدی نژاد هدف از این تغییرات رو تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر برای کارگرها دونستند. اما اجازه بدین تا نگاهی دقیق‌تری بندازیم به تغییراتی که قراره تصویب بشه. پیش از این پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر لزوم تغییر قانون کار در جهت حفظ بیشتر منافع 7,500,000 کارگر گفته بود:
بند 51 قانون کار قبلا اینطور بود که ساعت کار کارگر رو میگفتش که در شبانه روز ساعت کار کارگر از 8 ساعت نباید تجاوز بکنه. باشه، وقتی که از 8 ساعت تجاوز میکرد باید به کارگر اضافه کار میدادن. کارگر شاغل ایران به خاطر حقوق پایینش تمام امیدش به این بود که کارخونه و یا بیمارستان در هر کجای دیگه ساعت اضافه کار داشته باشه که بتونه حقوقش بتونه کفاف زندگیشو بکنه. با این تغییرات ماده 51 به این شکل تغییر پیدا میکنه که میگه مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد. یعنی اینکه ما دیگه ساعت کار 8 ساعت نداریم، به تبع اون دیگه اضافه کاری نداریم.
منتقدین پیشنویس قانون کار میگن که با توجه به تغییراتی که در قانون کار قرار هست داده بشه، به جای 35% اضافه پرداخت فقط 10% پرداخت میشه. از موارد دیگه‌ای که در پیشنویس مورد نظر دولت احمدی نژاد تغییر کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگرها به 21 روزه، در حالی که بر اساس قانون کار فعلی این مرخصی 30 روزه. پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرده که قرار ماده های 18 و 19 قانون کار هم تغییر کنه.
قبلا ماده 18 اینطور قید میکرد که اگر کارفرما به دلیلی از کارگر خودش میرفت توی دادگاه قضایی شکایت میکرد و اون کارگر میتونست بعد از مدتی بیگناهی خودش رو ثابت بکنه، کارفرما باید ضرر و زیانی که این مدت کارگر وارد شده رو میداد 50% از حقوقش رو به زن و بچهش میداد و بعد کارگر رو باید برمیگردون سر جاش و مزد این مدت رو هم باید بهش میداد. الان این ماده 18 به این شکل تغییر پیدا کرده که میگوید که اگر به همون شکل کارگر محکوم نشد، کارفرما فقط میتونه مزد و مزایاش رو بده، اگرم نخواست راش بده خیلی راحت میگه که فقط میتونه سنواتش رو به نسبت هر سال 45 روز بهش بده و خداحافظی بکنه ازش. این ماده 27 اینطور بود که اگر کارگری تو محل کارش آیین‌نامه انضباطی رو تخطی میکرد، به فرد 3 بار اخطار میدادند و بعد از 3 بار با تایید شورای اسلامی کار محل کار یا نماینده کارگری که تو اون کارخونه بود، فرد رو حالا اخراج میکردن بعد از 3 بار اخطار دادن. ولی در قانون فعلی خب این حتی 3 بار رو از بین بردن.
و آخرین خبر در مورد پیشنویس قانون کار اینه که داوود قادری نماینده کارگرها در شورای عالی اشتغال اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرات جامعه کارگری رو در تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار نپذیرفته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای قادری هشدار داد که در صورت تغییر قانون کار، کارگرها با خطر اخراج و آن هم بیشتر از گذشته مواجه میشن. اینجا میرسیم به بخش دیگه از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران. بار دیگه با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ همراه میشیم. در نخستین بخش که هفته گذشته پخش شد، به شرایط ایران در سالیان پیش از انقلاب مشروطیت پرداختیم و بحث این هفته رو از همونجا پی میگیریم.
تقریبا همه کسانی که تا کنون روی تاریخ جنبش کارگری ایران تحقیق و تفحص کردن، انجمن همت را که در سال 1983 توسط جمعی از عناصر آگاه کارگران مهاجر ایرانی در شهر باکو تشکیل کردید، نخستین سازمان کارگری جدی و نظاممند ایرانی که نقش با اهمیتی در سازمانیابی و جهت‌دهی فکری و تشکیلاتی جنبش کارگری داشته میشناسند. انجمن همت افکار و برنامه های خود را از طریق روزنامه همت که نقش ارگان این سازمان را داشت در میان کارگران ایرانی در 2 سوی رود ارس اشاره میداد و طول نکشید که اعضای این سازمان دامنه فعالیت هایشون را به مناطق شمالی کشور وسعت دادند. برنامه نخستین برنامه مدون و مکتوب جنبش کارگری ایران است که آشکارا و با صراحت هدف از تشکیل این سازمان را حفظ و بهبود شرایط بینوایان، کارگران و کارکنان بخش تجارت، تحقق آزادی‌های دموکراتیک نظیر آزادی عقیده، بیان، تشکل، مطبوعات و غیره و همچنین حق اعتصاب و حق رأی همگانی اعلام کرده بود.
در اینجا نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به خاطر اونه که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جای شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 11 قانون کار درباره قرارداد کار میگه طرفین میتونن با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند که در این دوره هر یک از طرفین حق داره بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشه رابطه کار رو قطع کنه. در این ماده قانون کار همینطور گفته شده در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشه، او ملزم به پرداخت حقوق تمام دوران آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار رو قطع کنه، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. یک تبصره هم در ماده 11 قانون کار وجود داره و اون این که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص بشه، یعنی حداکثر این مدت برای کارگرهای ساده و نیمه ماهر 1 ماه و برای کارگرهای ماهر و دارای تخصص سطح بالا 3 ماه خواهد بود. و با معرفی این ماده از قانون کار میرسیم به پایان بخش دیگری از کارنامه. در پایان من بهروز کارونی از همراهی شما متشکرم و ازتون دعوت میکنم که مسائل خودتون رو با کارنامه در میون بگذارین. آدرس ایمیل ما karname@radiofarda.com.
نه و نیم صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. کاخ سفید کشته شدن سربازان پاکستانی در جریان حمله ناتو را تأسف‌بار خواند. باراک اوباما در نشست روز دوشنبه با رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به حل بحران بدهی‌های منطقه یورو ابراز آمادگی کرد. ناظران مستقل انتخابات پارلمانی مصر را آرام و مثبت خواندند. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل میگوید نیروهای حکومتی سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. شماری از کشورها خواستار اقدام قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه شدند. سازمان ملل میگوید هنوز هزاران نفر در بازداشتگاه‌های لیبی زندانی اند. دولت بریتانیا از رایزنی‌های تازه برای پاسخ به اقدام ایران درباره کاهش روابط دیپلماتیک خبر داد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی صبح امروز چندین موشک از جنوب لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شده است. و در پی اتهام فساد مالی نخست وزیر و اعضای دولت کویت استعفا کردند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دیروز یک بار دیگر نسبت به چالش‌های امنیتی در انتخابات پیش روی مجلس هشدار داد. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر گفتگویی کرده است با مجید محمدی و افزو پرسیده منظور وزیر اطلاعات از چالش‌های امنیتی چیست؟
من فکر میکنم دو جهت رو ایشون مد نظر دارن. یک وجهش مسئله مشارکت هست و یک وجه دیگه مسئله رقابت. از جهت مشارکت جمهوری اسلامی با یه پارادوکس روبرو هست. اگر مشارکت اندک باشه که این نمایش فقدان پایگاه اجتماعی گسترده حکومت هست در منظر جهانیان، اگر مشارکت زیاد باشه مثل انتخابات سال 88 شرایط رو برای حکومت کاملا غیر قابل کنترل میکنه. اما از حیث رقابت ما امروز شاهد 3 طیف یا 3 جریان هستیم که در داخل حکومت هستن، همه اقتدارگرا هستن اما به شدت در حال رقابت با همدیگر هستن. این رقابت ها میتونه به خشونت بیانجامه، مثل آنچه که در هفته گذشته در روزنامه ایران اتفاق افتاد بین قوه قضاییه و طرفداران دولت. همچنین این رقابت میتونه به افشاگری هایی بیانجامه که اصولا به نفع حاکمیت نیست.
پیش از این آقای مصلحی وزیر اطلاعات هم این موضوع رو تکرار کرده بودن که در انتخابات ممکنه چالش امنیتی داشته باشین. همچنین رهبر جمهوری اسلامی هم در یکی از سخنرانی‌هاش از تبعات امنیتی انتخابات صحبت کرده بود. چرا این موضوع در ماه‌های اخیر در گفته‌های مسئولان امنیتی کشور و سران جمهوری اسلامی تکرار میشه؟
باید توجه داشته باشیم که آقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات وزیری نیست که رئیس دولت او رو بخواد و بخواد با او کار بکنه. این مشکلی که میان رئیس دولت و مسئول مهمترین دستگاه اطلاعاتی در کشور وجود داره، به نظر من دستگاه‌های امنیتی رو به سمتی داره سوق میده که هم برای نمایش قدرت خودشون و هم برای کسب اختیار بیشتر، هرچه بیشتر این چالش‌های امنیتی رو درش اغراق کنن یا تکرار بکنن که شرایط پیچیده هست، اونها باید اختیارات بیشتری داشته باشن یا از امکانات بیشتری برخوردار باشن.
و با توجه به این نکته پیش بینیتون چی از اقدامات احتمالی حکومت به معنی دستگاه رهبری جمهوری اسلامی از اقدامات آینده در آستانه انتخابات؟
من فکر میکنم که آقای خامنه ای نخست این سفارش رو حتما به وزارت کشور خواهد داد که رأی باید بالای 50% باشه، آنچه که در دوره‌های قبل هم آقای خامنه ای تکرار اصرار کرده حتی با مهندسی انتخابات اینا سعی میکنن که رأی بالاتر از 50% رو برای مشارکت مردم اعلام کنن. همچنین عناصری که در طیف‌های مختلف احساس بکنن که میتوانن در دوره انتخابات غیر قابل کنترل باشن، اینها رو قبل از انتخابات بازداشت خواهند کرد. به همین علت شاهد بازداشت‌های بیشتری به نظر من خواهیم بود. غیر از اون ما شاهد فضای نیمه باز قبل از انتخابات سال 88 نیز نخواهیم بود. فضا رو سعی میکنن تا حد ممکن ببندن. روزنامه اعتماد رو که بستند، احتمال این هست که روزنامه‌های دیگر یا مجلات دیگری نیز قبل از انتخابات بسته بشن.
گفته های مجید محمدی رو میشنیدید، کارشناس مسائل ایران، درباره آنچه که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چالش های امنیتی در انتخابات پیش رو خوانده است. اما سری بزنیم به سوریه. همونطور که در سرخط خبرها هم شنیدید، یک کمیسیون مستقل وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای حکومت بشار اسد در سرکوب مردم مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در این باره بیشتر میگوید.
جنایت علیه بشریت اتهامی است که نظام حاکم بر سوریه در بیش از 8 ماه سرکوب اعتراضها با آن روبروست. اعتراضهایی که با خواست سرنگونی نظام بشار اسد برگزار می شود. کمیته حقیقتیاب وابسته به سازمان ملل متحد دوشنبه در گزارشی نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را به جنایت علیه بشریت با اقدام به کشتن و شکنجه معترضان و تجاوز به آنها متهم کرده. این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، خاطر نشان کرده که بیش از 3 میلیون نفر در جریان سرکوب اعتراضهای سوریه متضرر شدند. این گزارش تأکید کرده که دستور سرکوب و بدرفتاری با معترضان و شلیک آتش به سوی آنها از سوی عالی رتبه ترین مقام های حکومت صادر شده است. کمیته حقیقتیاب خواستار اعزام ناظرانی بین المللی به سوریه برای حمایت از غیر نظامیان شده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراضهای سوریه را بیش از 3500 نفر ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه در کنفرانسی خبری تحریم بانک مرکزی کشورش توسط اتحادیه عرب را به مثابه اعلام جنگ اقتصادی علیه سوریه ارزیابی کرد. او گفت سوریه پیش از تحریم ها 95% از سپرده های خود در بانک های خارجی را خارج کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب یک شنبه تحریم های اقتصادی سختی علیه سوریه تصویب کردند. این تحریم ها در حقیقت رابطه اقتصادی کشورهای عربی با سوریه را قطع کرده است. تحریم بانک مرکزی سوریه و بلوکه کردن حساب های دولت این کشور در بانک‌های عربی از جمله موارد تحریم هاست. المعلم با تأکید بر اینکه این تحریم ها همه روزنه ها برای تفاهم را بسته است، خواستار لغو آنها شد. اگر خواستند با عقل و حکمت با سوریه تعامل کنند، تحریم ها را لغو کنند تا ما طرح مورد توافق را پیاده کنیم. المعلم بحران سوریه را ناشی از نپذیرفتن وجود گروه‌های مسلح تروریست در خاک سوریه از سوی کشورهای عربی دانست. سخنی که معترضان سوریه آن را بهانه‌ای برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌دانند. وزیر امور خارجه سوریه همچنین به کارگیری سلاح سنگین توسط ارتش و نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان را رد کرد. تحریم های اتحادیه عرب علیه نظام سوریه پس از آن تصویب شد که دولت این کشور طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک سوریه را نادیده گرفت. به موازات این، کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه اعلام کرد که در قانون اساسی جدید چیزی شبیه ماده 8 قانون وجود ندارد. ماده 8 قانون اساسی کنونی سوریه بر حاکمیت حزب بعث در این کشور صراحت دارد. محمد خیر العکام، عضو کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه، در کنفرانسی خبری گفت:
الدستور الجديد لن يكون هنالك مادة شبيهة بالمادة الثامنة. نحن
در قانون اساسی جدید ماده‌ای شبیه ماده هشتم وجود نخواهد داشت. ما برای نظامی تلاش می‌کنیم که شبه ریاستی است، مانند نظام فرانسه و بسیاری از کشورهای عربی و اروپایی.
متفق عليه ايضا بين اعضاء اللجنه.
اصلاح یا تغییر قانون اساسی سوریه از جمله وعده‌هایی است که بشار اسد از زمان آغاز بحران این کشور داده است. در همین حال نظام سوریه هواداران خود را در میدان‌های اصلی دمشق برای اعتراض به تحریم‌های اتحادیه عرب بسیج می‌کند. در سوی دیگر میدان شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرده دوشنبه دست کم 19 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. 12 تن از کشته شدگان از همس بودند، بقیه هم از هومه دمشق، ادلب و دیر زور. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و با گزارش ایلیا جزائری به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا ساعت 10 حدود 20 دقیقه دیگر که با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. سه‌شنبه خوش برایتان آرزو دارم.